ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ در قلب اروپا. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در روز چهارشنبه 12 فروردین سال 1394 خورشیدی، روز اول آوریل سال 2015 میلادی هست. هرچند که یه روز مونده به 13 بدر، الان همه نگاه ها به کشور سوئیس هست و شهرستان لوزان، و همه منتظرن تا ببینن نتیجه مذاکرات هسته‌ای چقدر شد. طبیعتاً در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا درباره آخرین خبرهای مذاکرات برای شما خواهیم گفت. گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان به ما خواهد پیوست و ما رو در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. اما قبل از اینکه بهتون بگم دیگه چه گزارشایی رو میتونید تو مجله شامگاهی امشب رادیو فردا بشنوید، تا سنگ خبرها رو از همکارم سیاوش سعادتیان میشنوید.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف پس از پایان مهلت تعیین شده در نیمه شب سه‌شنبه با توافق طرفین روز چهارشنبه نیز پیگیری می‌شود. گرچه وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه محل مذاکرات و شهر لوزان را ترک کردند، اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم‌نامه آغاز شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک دیپلمات آلمانی گفته است که شب گذشته طرفین بر سر چندین موضوع مهم به بن‌بست رسیدند، ولی پس از کار شبانه روزی کارشناسان، اکنون وزرای خارجه حاضر در محل سرگرم بررسی گزارش‌های تهیه شده هستند. این دیپلمات آلمانی پیشرفت‌های به دست آمده را قابل توجه توصیف کرده و اظهار امیدواری کرده است با نیت خوب طرفین توافقی حاصل شود. وزیر خارجه چین با صدور بیانیه چهار ماده‌ای خواهان سازش و مصالحه سیاسی برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای شد. در بیانیه وانگی با تأکید بر اهمیت اتخاذ تصمیم‌های سیاسی گفته شده که در صورت شکست مذاکرات همه تلاش‌های پیشین به هدر خواهد رفت. در این بیانیه گفته شده که همه طرف‌های درگیر باید مسئولیت‌ها و وظایف خود را بپذیرند و رویکردی قدم به قدم و به دبستان متقابل را دنبال کنند. وزیر خارجه چین که شامگاه سه‌شنبه محل مذاکرات را ترک کرده، همچنین خواهان ایفای نقش شورای امنیت سازمان ملل در حل بحران هسته‌ای ایران شده است. او در بیانیه خود با اشاره به ارتباط تنگاتنگ مسائل باقی مانده با یکدیگر تاکید کرده که رسیدن به توافق بدون در نظر گرفتن نگرانی‌های بنیادین طرفین امکان پذیر نیست. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق را تصرف کردند. سعید انور عبدالهادی، مسئول امور سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین در دمشق، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت که حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاه یرموک صبح امروز چهارشنبه صورت گرفت. اردوگاه یرموک بیش از یک سال به دلیل جنگ‌های داخلی سوریه در محاصره نیروهای دولتی بوده است. از این رو ساکنان آن که آوارگان سوری و فلسطینی بودند، از حدود 150 هزار نفر به 18 هزار نفر کاهش یافته. اهمیت پیشروی داعش به این منطقه این است که برای نخستین بار شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی خود را به نزدیکی پایتخت سوریه می رسانند. فلسطین روز چهارشنبه رسماً به دادگاه بین‌المللی کیفری پیوست. پیوستن فلسطین به دادگاه بین‌المللی کیفری این امکان را در اختیار مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطین قرار می‌دهد تا علیه اسرائیل اقامه دعوا کنند. مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر مدارکی را که به گفته آنها نشان می‌دهد اسرائیل مرتکب جنایات جنگی در غزه شده، به دادگاه لاهه ارائه دادند. دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه هنوز رسماً تحقیقاتی را علیه مقام‌های اسرائیل آغاز نکرده است. اخیراً سازمان عفو بین‌الملل اسرائیل و شبه نظامیان حماس را به جنایت جنگی در ارتباط با جنگ تابستان گذشته متهم کرد. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام می شود و او به زودی محاکمه خواهد شد. جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن پست در تهران، آخرین روز تیر ماه 93 به همراه همسر خود یگانه صالحی بازداشت شد، اما خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که آقای رضاییان به دنبال تمدید قرارداد بازداشت همچنان در زندان است.
ممنونم. تازه این خبرها را از سیاوش سعادتیان شنیدیم و گزارش هایی که قراره در ادامه مجله شامگاهی با هم بشنویم. مذاکرات هسته‌ای وارد وقت اضافه شد. چشم همه به شهرستان لوزان است در حاشیه دریاچه ژنو. گزارشگر اعزامی رادیو فردا ما را در جریان آخرین خبرهای این مذاکرات قرار خواهد داد. همزمان در عراق و سوریه اخبار داعش داغ است. در تکریت عقب نشینی کردند، در نزدیکی دمشق پیشروی. خبرهای این درگیری‌ها را مرور خواهیم کرد. میان روسیه میگوید در تلاش است از تنش میان ایران و کشورهای عربی بر سر یمن بکاهد. گزارشی داریم از این موضوع. پس سوال کلیدی این روزهای فوتبال دوستان ایرانی، کارلوس کیروش میرود یا میماند؟ آخرین خبرها در ارتباط با سرنوشت سرمربی محبوب تیم ملی فوتبال ایران را خواهیم شنید. همه اینها در کنار نظرات شما در این برنامه در مجله شامگاهی رادیو فردا. خب قبل از هر چیز بریم سراغ خبری که احتمالاً بسیاری از شنوندگان رادیو فردا هم منتظر شنیدنش هستند. مذاکرات هسته‌ای که در لوزان سوئیس ادامه داره، یک روز پس از مهلت تعیین شده برای رسیدن به توافق سیاسی در روز چهارشنبه این مذاکرات ادامه پیدا کرده. هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا در شهر لوزان همراه ماست. هانا درود بر تو، خسته نباشی. کلمات کلیدی زیادی در این مذاکرات در این ساعات هی شنیده میشه، کلماتی مثل پیشرفت، تحریم، توافق. درباره این کلمات به ما بگو، به کجا رسیدیم؟ آخرین خبرها چه هست؟
سپاسگزارم کیوان. بله، کلماتی که از جمله اون انگلا مرکل صدر اعظم آلمان یکی از این جملات کلیدی رو تکرار کرده بود، این که تا وقتی که بر روی همه مسائل توافق نشه، گویی بر روی هیچ چیز توافق نشده. از سوی دیگه از عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میشنویم که همچنان از موضوع خواست ایران برای رفع همه تحریم ها صحبت میکنه و همچنین تاکید میکنه بر اینکه در مرحله برنامه هسته ای ایران باید عادی سازی بشه ازش پس از راستی آزمایی و باید توسعه بیابه، باید تحقیق ادامه پیدا بکنه در زمینه هسته ای. البته آقای عراقچی امروز کمی به جزئیات هم اشاره کرد و وقتی که گفت همه تحریم ها باید رفع بشه، تاکید کرد که تحریم های حوزه نفت، تجارت و حوزه پول مسئله است که ایران برش تاکید داره که در مرحله اولیه رفع بشه و سپس به سایر حوزه ها بپردازه. البته پیشتر هر دو طرف مذاکره کننده تاکید کرده بودند که این توافق جامع و نهایی که باید تا تیر ماه به دست بیاد توافقی پله به پله خواهد بود، این که در قبال اقدامات اعتمادساز ایران طرف مقابل هم دست به تعلیق و رفع تحریم ها خواهد زد.
یک عکسی هم در ساعات اخیر منتشر شده از اتاق گروه مذاکره کننده ایرانی. همه دارن یه متنی رو نگاه میکنن، به این تصور دامن زده که گویا یه متنی وجود داره الان و دارن روش کار میکنن، درسته؟
این پس از گمانه‌زنی‌های زیادی بود درباره اینکه آیا چیزی بر روی کاغذ نوشته میشه در این دوره از مذاکرات یا خیر. مسلمه که مذاکره کنندگان تنها نمیتونن به گفتگوهای شفاهی اکتفا کنن و باید اون راه حل‌هایی که دربارش صحبت میکنن و درباره برخی از اونها به نتیجه هم رسیدن رو بر روی کاغذ هم بیارن. عباس عراقچی امروز در این باره در گفتگویی که با شبکه‌های خبری ایران داشت توضیح داده و گفته که در صورتی که ایران و پنج به علاوه یک بتونن به تفاهم بر سر همه راه حل‌ها دست پیدا بکنند و تاکید کرده که همه راه حل‌ها باید ابتدا برش تفاهم صورت بگیره، ایران و پنج به علاوه یک متن بیانیه مشترک رو ارائه خواهند داد. چیزی که دیشب گفته شده بود که توسط محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی مذاکره کنندگان ارشد ایران و پنج به علاوه یک باید ارائه بشه. آقای عراقچی گفته که در این بیانیه مشترک باید به کلیات اون تفاهمی که به دست اومده اشاره بشه و جزئیات اون منتشر نخواهد شد. آقای عراقچی گفته اسناد کاری هست که بین ایران و پنج به علاوه یک رد و بدل میشه، نظراتشون، پیشنهادات و راه حل‌هاشون رو بر روی کاغذ میارن، در نتیجه مطالبی نوشته میشه و آقای عراقچی تاکید کرده این مطالب در این دور نوشته نشده، کار نگارش این مطالب از مذاکراتی که ما در وین پیش از تمدید مذاکرات به مدت 7 ماه دنبال می‌کردیم بر روی کاغذ میاد.
حالا فرصت خیلی کوتاهی داریم، اگه به ما بگی که تا چه اندازه خوشبینی و بدبینی وجود داره که امشب بالاخره به یک توافق سیاسی برسن و یه بیانیه مشترک منتشر کنن.
نمیشه پیش بینی کرد، واقعا مثل هوای لوزان هر لحظه تغییر میکنه و اظهار نظرها متفاوت است. از سوی خوشبینی وزیر خارجه بریتانیا رو میشنویم که میگه اگرچه کار زیادی در پیشه اما میشه که به یک تفاهم دست پیدا کرد. لورن فابیوس که اینجا رو شب گذشته ترک کرده امروز در پاریس گفته که به اندازه کافی پیشرفت حاصل نشده بوده تا این لحظه که بخواد تفاهم به دست بیاد و گفته اگر لازم باشه باید به لوزان باز میگرده. اگر که ایران و پنج به علاوه یک بتونن به اون تفاهمی که به دنبالشن دست پیدا کنن، کار سختری در پیش رو دارن و آن نهایی کردن جزئیات یک توافق جامع و نهایی در 3 ماه پیش رو خواهد بود.
بسیار سپاسگزارم. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا از شهر لوزان در کشور سوئیس، ما رو در جریان آخرین خبرها در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای قرار داد و ما بعد نیست ببینیم شما شنونده رادیو فردا درباره این مذاکرات چه فکر میکنید.
به نظر من توافق نهایی ایران و آمریکا و پنج به علاوه یک و اینا یه تأثیر خاطر نمیتونه به حال ملت داشته باشه. فقط یه چیزی که ما باید همیشه مد نظرمون قرار بدیم اینه که به سردمداران رژیم جمهور اسلامی ایران ثابت میکنه که دنیا صاحب داره کاراش، یعنی حساب و کتاب داره. هر چی شما به قول معروف خلاف بری، آخر یکی هست که زمانی دستت رو بگیره و به تو ثابت بکنه که این راهت اشتباه است اگر خودت واقعا بخوای زور و قلدری رو پیشه بکنی.
من فکر میکنم توافق انجام شده، فقط به خاطر اینکه طولش میدن، به خاطر اینکه به تندروهای دو طرف هم آمریکایی و هم ایرانی بفهمونن که مثلا ما داریم به هدفمون که همان یک توافق خوب است و مورد نظر شما هم میباشد، حد اکثر تلاش خود رو میکنیم، ولی مطمئن باشیم اون پریروز توافق انجام شده.
این جریان هسته‌ای، مذاکرات هسته‌ای انشاءالله به توافق میرسد و تریمه هم برداشته میشه انشاءالله با امید خدا.
با خودم فکر میکردم که در این عرصه گفتگوها و این مناقشه هسته‌ای اثری از علمای اعلام، از فضلا، از اونهایی که مدعی علم و دانش و اینها هستن نیست. معلوم میشه اون زبانشون و اون معلوماتشون به درد همون حوزه میخوره. باز هم این مشکل باید به دست همونهایی حل بشه که این دانش رو از غرب گرفتن و در همون کشورها تحصیل کردن و امروز به درد ایران میخورن. بنابراین مخالفت شدیدی با دانشگاه و علوم جدیده به قول آیون کار درستی نیست. بذارید حوزه کار خودشو بکنه، یه عده‌ای هم در این رشته ها فارغ التحصیل بشن، درس بخونن، غیر از زبان عربی زبانهای دیگه هم بیاموزن.
مردم ما 70 میلیون، 75 میلیون نشستن چند ساله میگن 5 به علاوه 1 چی میشه؟ بابا میشه 6، والا 10 نمیشه، 20 نمیشه. رژیم میخواد بگه بشه 20، اما امکان نداره. اون چیزایی رو که میخوان باید بده و اون همه خرج و هزینه ای هم که کردن به باد رفته. اینو باید مردم قبول کنن و جشنی هم نداره که فردا بخوان بریزن تو خیابون بگن ما قبول کردن و جشنی بگیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم نظراتی که شنیدیم لزوماً مورد تایید رادیو فردا نیستند، ضمن اینکه برنامه هسته‌ای مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی و گروه 5 به علاوه 1 در شهر لوزان کماکان در صدر خبرهای رادیو فردا هست. در ساعات پیش رو اگر که توافقی صورت بگیره برنامه‌های ویژه‌ای رو میتونید از رادیو فردا بشنوید و کماکان میتونید با ما تماس بگیرید و بر روی پیامگیر رادیو فردا درباره این مذاکرات و نتیجه اون نظرات خودتون رو بگید تا صدای شما در ساعات پیش رو از برنامه‌های ویژه رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. اما همونطور که در خبرها هم شنیدیم، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اردوگاه پناهندگان فلسطینی رو در نزدیکی شهر دمشق در سوریه تصرف کردند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه که این روزها در پراگ در کنار ماست، هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای این درگیری‌ها قرار بده. ایلیا، اول از همه بد نیست از پیشروی گروه خلافت اسلامی یا اونطور که خیلی ها میشناسنش داعش برامون بگی.
کیوان، دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین شاهدان اینی میگن که شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی صبح امروز حمله ای شروع کردن و موفق شدن مناطق مهمی از اردوگاه یرموک رو تصرف کنن. اونها از منطقه حجرالاسود دمشق وارد اردوگاه یرموک شدن و الان که داریم صحبت میکنیم درگیری ها ادامه داره در اردوگاه یرموک میان شبه نظامیان گروه داعش و همچنین شبه نظامیان گروه فلسطینی اکناف بیت المقدس. دلیل این درگیری ها دستگیری شماری از شبه نظامیان داعش اعضاشون توسط این گروه فلسطینی موسوم به اکناف بیت المقدس بوده. دلیل این دستگیری ها هم ترور یکی از مسئولان گروه فلسطینی حماس به نام یحیی حورانی ابو صهیب در اردوگاه یرموک بوده که گفته میشه داعش اون رو ترور کرده.
این اردوگاه یرموک کجاست؟ چه جور جاییه؟ تو خودت اصلا بودی هیچ وقت اونجا رو از نزدیک دیدی؟
بله، اردوگاه یرموک رو بودم و از نزدیک دیدم. این اردوگاه در حقیقت هیچ فاصله با شهر دمشق نداره، در جنوب شهر دمشق هست. از تمام مناطق دمشق راحت میشه بهش رسید و خودروهای سواری خیلی راحت وارد اردوگاه میشن و خارج میشن. در حقیقت این اردوگاه شکلش طبق تصورات این نیست که اردوگاهی هست که توش چند تا چادر هست، بلکه یک منطقه است که قبلا آوارگان فلسطینی بود و بعد تبدیل به بخشی از شهر شده که در اون ساختمان‌های مسکونی، مدارس و مراکز دیگه وجود دارن.
و یه جبهه دیگه ای که داعش اونجا درگیر هست در عراق تکریت هست. آخرین خبرهای تکریت به کجا کشید؟ گویا عقب نشینی کردن اونجا.
بله، اینطور که محمد القبان وزیر کشور عراق گفته، اکثر شهر تکریت در دست نیروهای عراقی هست الان و فقط در بعضی از مناطق از جمله منطقه القادسی هنوز شبه نظامیان داعش حضور دارن، مقاومت میکنن، راکت به سمت نیروهای دولتی شلیک میکنن که مدعی شده تا چند ساعت دیگه شهر به طور کامل پاکسازی میشه. تلویزیون دولتی عراق هم گفته حیدر لیبادی نخست وزیر به شهر تکریت رفته تا از اون بازدید کنه.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، آشنا به تمامی تحولات خاورمیانه که ما رو در جریان آخرین خبرهای درگیری‌های گروه خلافت اسلامی قرار داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه اعلام کرد که می‌کوشد جلوی تحریک تنش میان ایران و کشورهای عرب در یمن را بگیرد. دیپلمات‌های روس می‌گویند با تمام گروه‌های یمنی در تماسند تا شرایط گفتگوی ملی برای حل مسالمت‌آمیز بحران در این کشور هرچه سریع‌تر فراهم شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، از طرفین درگیر در یمن خواست فوراً به عملیات نظامی پایان دهند و وارد مذاکره شوند. وی افزود چنانچه درگیری‌ها ادامه یابد، وضعیت از کنترل خارج خواهد شد. لاوروف در نشست خبری در مسکو همچنین اظهار داشت که روسیه از آغاز بهار عربی نسبت به تشدید اختلاف‌ها میان سنی‌ها و شیعیان هشدار داده بود، اما این هشدارها گوش شنوا نداشت. او با اشاره به بحران یمن افزود:
اگر از زاویه منطقه‌ای و ژئوپلیتیک بنگریم، نباید اجازه دهیم که اوضاع به سوی تشدید اختلاف‌های سنی شیعه برود. کسانی که عمدن این بحران را به سمت رویارویی مسلحانه بین سنی‌ها و شیعیان سوق می‌دهند، مسئولیت عظیمی را بر عهده می‌گیرند. ما نمی‌توانیم اجازه این گونه تحولات و به ویژه تبدیل این بحران به رویارویی آشکار میان ایران و کشورهای عرب را بدهیم و در این راستا هر چه در توان داریم انجام خواهیم داد.
وزیر خارجه روسیه جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما ولادیمیر سافرانکوف نماینده روسیه در سازمان ملل متحد دوشنبه در جلسه شورای امنیت گفت پیشنهاد روسیه برای حل بحران یمن روشن است. پایان درگیری‌های مسلحانه داخلی، توقف عملیات نظامی خارجی و آغاز گفتگوی ملی تحت نظارت سازمان ملل متحد. وی با تأکید بر اینکه بحران یمن باید فوراً به مسیر سیاسی بازگردد افزود که مسکو هم با هواداران عبدالرب منصور هادی در تماس است و هم با حوثی‌ها و طرفداران علی عبدالله صالح و همچنین رایزنی‌های مستمر به کشورهای عرب، ایران و همتایان غربی انجام می‌دهد. او افزود که مسکو از پیشنهاد فرستاده سازمان ملل در یمن برای برگزاری مذاکرات طرفین درگیر در کشوری بی‌طرف حمایت می‌کند، اما نگفت آیا روسیه می‌خواهد چنین گفتگوی را میزبانی کند. اندری باکلانوف، کارشناس امور بین‌الملل در مسکو، نقش فعال روسیه در حل مناقشه یمن را بعید می‌داند.
С учетом того, что мы много лет там были, находились в различном качестве, и специалисты наши были и так далее. Сейчас есть обращение.
به دلیل روابط دیرین با یمن، روسیه میتوانست میانجیگر این بحران باشد. اما این مناقشه از تقابل گروه‌های مختلف داخلی فراتر رفته و به دلیل مشکلاتی که با قدرت‌های سنی در پی مناقشه سوریه پیدا کرده ایم، بسیار بعید می‌دانم که آنها وساطت ما را بپذیرند. البته بعید نیست که ایران چنین درخواستی از ما داشته
باشد.
به گفته سخنگوی کرملین، مناقشه یمن یکی از مسائلی بود که در نشست اضطراری شورای امنیت ملی روسیه در روز سه‌شنبه مورد بررسی قرار گرفت. از دیگر موضوعات بحران اوکراین و مسائل اتمی ایران اعلام شد، اما جزئیات این نشست منتشر نشده. روسیه ماه گذشته بدون سر و صدا پذیرای هیئت از انصار الله یمن بود، اما اخیراً تأکید کرد که دولت حوثی‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و بر مشروعیت ریاست جمهوری عبدالرب منصور هادی تأکید دارد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران که هفته گذشته به مسکو سفر کرد، طی مصاحبه‌ای که سه‌شنبه در شبکه انگلیسی زبان دولتی راشد تودی پخش شد گفت که مسکو و تهران درباره تحولات یمن و سایر چالش‌های منطقه‌ای موضع مشترک دارند و معتقدند که حل این مناقشات تنها از راه گفتگوی فراگیر ملی امکان پذیر است. او همچنین جنگ نیابتی ایران با عربستان سعودی در یمن را منتفی دانست. آن رایسکای رادیو فردا.
در ساعت 19:21 دقیقه شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از مسابقه دوستانه تیم‌های فوتبال ایران و سوئد، کمتر کسی درباره نتیجه یا برد و باخت آن بازی صحبت کرد. آنچه برای فوتبالی‌ها، کارشناسان و ناظران اهمیتی بیشتر از نتیجه بازی داشت، خداحافظی‌های پس از آن بود. کارلوس کیروش نیمکت سرمربیگری فوتبال ایران را وانهاد و جواد نکونام کاپیتان تیم ملی با ثبت رکورد 151 بازی ملی از عرصه فوتبال ملی کنارگیری کرد. گزارش آرش حسنیا را بشنویم از خداحافظی سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران.
برخی آن را پایانی تلخ برای فوتبال ایران توصیف می‌کنند. نه از آن بابت که تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 3-1 دیدار دوستانه در مقابل تیم فوتبال سوئد را در استادیوم فرنز آرنا واگذار کرد. تلخی باخت سه‌شنبه شب خداحافظی سرمربی پرتغالی بود که در 3 سال گذشته امیدهای زیادی برای هوادارانش در میان فوتبالی‌های ایرانی رقم زده بود. کارلوس کیروش همانطور که پیش از این گفته بود، پس از بازی دوستانه ایران با سوئد در گفتگوی خود با خبرنگاران همچنان از رفتن گفت. این بار با بیان جزئیاتی درباره آنچه بر او رفته تا اینکه به رفتن مصمم شده است.
متاسفانه نقط نظرات متفاوتی درون فدراسیون وجود داره. تقریبا میشه گفت دو فدراسیون کاملا مجزا در فدراسیون ایران با دو نقط نظر متفاوت در فدراسیون ایران وجود داره. دبیر کل جدید فدراسیون فوتبال یک نوع نگرش متفاوت رو وارد فدراسیون فوتبال کرده، به خاطر اینکه هر دفعه ما جلسه هم داریم ایشون میگن ما، تاکیدشون رو گروه ما هستش، ولی هیچکی نمیدونه حتی جلوی ریاست فدراسیون این ما کی هستن، منم نمیدونم کی هستن. وقتی همچین طرز تفکری رو شما در فدراسیون جاری دارید که دبیر کل جدید میگن در حال حاضر، خب شما باید باشین، به خاطر اینکه در حال حاضر احمقانه است بخوام شما رو ول کنین برید. ولی وقتی این نقطه نظر رسمی فدراسیون هستش که میگن در چش من نگاه میکنم و میگن بازیکنان تیم ملی و من هیچ کاری برای کشور نکردیم، هیچ دستاوردی برای فوتبال ایران نداشتیم، نتیجتا این آقا، این جنتلمن، و من که در حضورشون در فوتبال در فدراسیون فوتبال 5 هفته میگذره به من گفتند که شخص بنده حتی استانداردهای حد اقلیشون را هم ندارم.
در 3 سالی که کارلوس کیروش روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران نشسته، بارها حرف بر سر اختلاف او با مسئولان فدراسیون یا نارضایتی وزارت ورزش از قرارداد و عملکرد او به رسانه‌ها راه یافته بود. اما این بار اختلاف سرمربی پرتغالی با فدراسیون فوتبال ایران یا دست کم بخشی از مسئولان فوتبال ایران جدی‌تر از همیشه بوده. اصرار دبیر کل فدراسیون فوتبال برای استفاده ی تیم ملی امید از 2 بازیکن ملی پوش فوتبال ایران، علیرضا جهانبخش و سردار آزمون، بهانه‌ای برای باز شدن زخمی کهنه شد. اختلاف نظری که کارلوس کیروش در گفتگوی خود با خبرنگاران به آن نیز اشاره کرد.
خب من از سال 1989 این موقعیت رو داشتم که به عنوان مشاور فنی فیفا و همینطور مدرس فیفا عضویت فیفا باشم و در تمام 5 قاره جهان امروز با فدراسیونای تمام جهان آشنایی کامل دارم. هیچ وقت در زندگی ندیدم که تیم ملی بزرگسالان اولویت اول نباشه.
با اینکه سرمربی پرتغالی فوتبال ایران کار را تمام شده می‌داند، اما علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگویی که از شبکه خبر پخش شد همچنان از اما و اگرها و امیدهایی سخن گفته که شاید به ماندن کیروش ختم شود.
کارلوس کیروش یک ایمیل هم به ما داده، باز اعلام کرده که نمیخواد بیشتر از این بمونه و مشکلات داره، همون ساعتی که از یه ما پیش میکرد. ما هم بهشون جواب دادیم که ما در هر صورت راضی بودیم از کارشون، رضایت داریم و دوست داریم که ایشون بمونه در کنار تیم ملی کار کنه، ولی خب اگر واقعا ایشون دلش نباشه و به زور بخواد بره ما حرفی نداریم. باید مطلب رو، چون قرارداد ما بهشون 4 ساله نقاط کردیم، باید موضوع در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که هفته آینده ان شاءالله تشکیل میدیم مطرح بشه و تصمیم لازم رو بگیریم برای اینکه در واقع با ایشون چه نوع برخوردی داشته باشیم.
کارلوس کیروش در مجموع 3 سالی که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوده، در 46 بازی این تیم را رهبری کرده که حاصل آن 25 برد، 13 تساوی و 8 باخت بوده است. در این 46 بازی رسمی و دوستانه تیم کارلوس کیروش 83 گل زده و 34 گل خورده است که تفاضلی مثبت 51 گل برای تیم او ثبت کرده. کارنامه قابل قبول که شاید دلیل حمایت خبرنگاران ورزشی و شماری از مردم ایران برای راضی کردن کیروش برای ماندن همین کارنامه کاری باشد. کارلوس کیروش خود نیز بارها ناباورانه از واکنش‌های مثبت مردم ایران سخن گفته. با اینکه کفه ترازوی رفتن یا ماندن کیروش به نفع رفتن او سنگینی می‌کند، اما فوتبال ایران، مسئولان و برنامه‌ریزانش نشان دادند که قابل پیش‌بینی نیستند. شاید بهترین توصیف از شرایط تصمیم‌گیری فوتبالی در ایران را بتوان در پرسش این خبرنگار ایرانی در جلسه پرسش و پاسخ سرمربی فوتبال ایران پس از دیدار دوستانه ایران و سوئد دریافت.
ما ایرانی‌ها به معجزه اعتقاد داریم و می‌دونم شما به میراکل اعتقاد داریم و شاید این معجزه اتفاق افتاد و شما موندیم. ما هنوز به این معجزه امیدواریم.
با این حساب هنوز فوتبال دوستان ایرانی و البته هواداران کارلوس کیروش از خود می‌پرسند آیا معجزه‌ای خواهد شد؟
گزارش همکارم آرش حسنی رو شنیدیم. باقی خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته در آخرین حضور کارلوس کیروش به روی نیمکت این تیم در یک دیدار تدارکاتی در شهر استکهلم با حساب 3-1 برابر تیم ملی سوئد مغلوب شد. سرمربی پرتغالی تیم ایران بعد از دیدار با سوئد در یک کنفرانس خبری اعلام کرد با توجه به نارضایتی مسئولان فدراسیون فوتبال از کار وی هیچ راهی جز جدایی از این تیم باقی نمانده است. کارلوس کیروش روز 4 شنبه همراه ملی پوشان از فرودگاه استکهلم راهی تهران شد تا مقدمات فسخ قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران انجام دهد. دیشب همچنین بعد از مسابقه دوستانه ایران و سوئد، جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران بعد از 151 بار پوشیدن پیراهن تیم ملی از بازی‌های ملی خداحافظی کرد. تیم فوتبال امید ایران در دیدارهای مقدماتی المپیک 2016 ریو علی‌رغم شکست مقابل عربستان به عنوان تیم دوم گروه به مرحله بعدی این رقابت‌ها صعود کرد. تیم امید ایران در آخرین بازی گروه سوم مقدماتی که در تهران انجام شد 2-1 به عربستان باخت و در رتبه دوم این گروه ایستاد. تیم عربستان به عنوان سرگروه جواز صعود مستقیم گرفت. مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک با حضور 16 تیم در دیماه سال جاری در قطر برگزار می شود. فوتبال ایران نزدیک به 40 سال است که موفق نشده به بازی‌های المپیک صعود کند. و دیشب به غیر از دیدار دوستانه ایران با سوئد، بازی‌های تدارکاتی دیگری هم در سایر نقاط جهان انجام شد که در مهمترین آنها ایتالیا در تورین میزبان انگلیس بود که در پایان دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. هلند در شهر آمستردام با 2 گل اسپانیا را شکست داد. آرژانتین در حالی که لیونل مسی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت 2-1 اکوادور را مغلوب کرد و تیم ملی آمریکا در خاک سوئیس با تیم ملی این کشور به تساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 7:30 در این بخش از مجله شامگاهی. اگر هم اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، خدمتتون عرض کنم میتونید شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید که همکارم آرش حسنی این برنامه رو تهیه میکنه و برنامه اقتصادی رادیو فرداست. قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تا سنگ خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد میشویم.
با سلام. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 روز چهارشنبه بدون حضور وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه در شهر لوزان سوئیس ادامه دارد. مذاکرات دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف پس از پایان مهلت تعیین شده در نیمه شب سه‌شنبه با توافق طرفین روز چهارشنبه نیز پیگیری می شود. گرچه وزرای خارجه روسیه، چین و فرانسه محل مذاکرات و شهر لوزان را ترک کردند، ولی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرده که از روز چهارشنبه کار نگارش تفاهم نامه آغاز شود. همزمان وزیر خارجه چین با صدور بیانیه ای 4 ماده‌ای خواهان سازش و مصالحه سیاسی برای حل اختلافات باقی مانده در مذاکرات هسته‌ای شد. در بیانیه وانگی با تاکید بر اهمیت اتخاذ تصمیم‌های سیاسی گفته شده که در صورت شکست مذاکرات همه تلاش‌های پیشین به هدر خواهد رفت. در این بیانیه گفته شده که همه طرف‌های درگیر باید مسئولیت‌ها و وظایف خود را بپذیرند و روی کردی قدم به قدم و به دبستان متقابل را دنبال کنند. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی اردوگاه پناهندگان فلسطینی یرموک در جنوب دمشق را تصرف کردند. سعید انور عبدالهادی مسئول امور سیاسی سازمان آزادی بخش فلسطین در دمشق در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به اردوگاه یرموک صبح امروز چهارشنبه صورت گرفت. اردوگاه یرموک بیش از یک سال به دلیل جنگ‌های داخلی سوریه در محاصره نیروهای دولتی بود. از این رو ساکنان آن که آوارگان سوری و فلسطینی بودند از حدود 150 هزار نفر به 18 هزار نفر کاهش یافت. فلسطین روز چهارشنبه رسما به دادگاه بین المللی کیفری پیوست. پیوستن فلسطین به دادگاه بین المللی کیفری این امکان را در اختیار مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطینی قرار می دهد تا علیه اسرائیل اقامه دعوا کنند. مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطینی پیشتر مدارکی را که به گفته آنها نشان می دهد اسرائیل مرتکب جنایات جنگی در غزه شده به دادگاه لاهه ارائه دادند. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله خامنه ای رهبر ایران را تکذیب کرده است. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که نتیجه پرونده جیسون رضاییان بعد از قطعیت و اتمام دادرسی اعلام می شود و او به زودی محاکمه خواهد شد. و معاون وزارت خارجه ایران از سازمان ملل متحد خواسته است برای توقف فوری عملیات نظامی علیه یمن اقدام کند. کیوان.
ممنونم از همکارم مهتاب وحیدی راد که آخرین خبرها رو برامون خوند و ما همونطور که وعده دادم برنامه هفتگی نماگر رو میتونید بشنوید. آرش حسنی‌ها تهیه کننده این برنامه است و توی این برنامه نگاهی داره به تحولات و خبرهای اقتصادی ایران. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه هفتگی نماگر رو میشنویم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. نخست نگاهی کوتاه داشته باشیم به مرور چند خبر کوتاه اقتصادی در هفته جاری که کمتر دیده و شنیده شدن.
بورس خبر.
آینده بانک که خود را رسانه تخصصی آینده پژوهی معرفی می کند، در گزارش آینده پژوهی ایران 94 مهمترین چالش های جامعه ایرانی در حوزه های مختلف را بررسی کرده است. در میان 100 متغیر مهم نخست در حوزه های مختلف، 19% با متغیرهای اجتماعی بوده و پس از آن متغیرهای اقتصادی با سهمی 17% قرار گرفتند. به ترتیب متغیرهای بین الملل، سیاسی، فرهنگی و محیط زیست رتبه های بعدی را به خود اختصاص دادند. بر اساس گزارش آینده بان، سرنوشت پرونده هسته‌ای با درصد اهمیتی بیش از 90% مهمترین متغیر سال 94 خواهد بود. در میان مسائل و متغیرهای اقتصادی، قیمت نفت و تحولات بازار جهانی نفت در صدر این مسائل قرار گرفته و بیکاری، تأمین آب، قدرت خرید عمومی و معیشت مردم در رتبه‌های بعدی مهمترین مسائل و متغیرهای اقتصادی سال 94 معرفی شدند. رضا نوروزاده، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفتگو با ایسنا مبادلات تجاری ایران و چین در سال گذشته را بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده است. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی پیشبینی کرد که میزان وامدهی بانک‌ها در سال گذشته به 320 هزار میلیارد تومان برسد. به گفته ولی الله سیف، بانک مرکزی تصمیم گرفته بود که در سال گذشته 60% از وام‌های بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید شود که بر اساس آمار 11 ماهه پارسال این هدف محقق شده است. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته است که در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 تعیین سقف برای نرخ سود تسهیلات بانکی در دستور کار این شورا قرار گیرد. بر اساس آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در روز 28 اسفند ماه پارسال مصرف بیش از 103 میلیون و 400 هزار لیتر بنزین در سراسر ایران به ثبت رسید که رکورد تاریخی جدیدی در مصرف این فراورده نفتی به حساب می‌آید. بر اساس این آمار، در روز پایانی پارسال و یک هفته آغازین سال 94 در مجموع حدود 700 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف شده است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از نماگر این هفته با مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در سالنامه‌های نوروزی رو با هم مرور کنیم.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در یادداشتی تحلیلی که برای خبرگزاری خبر آنلاین نوشته، با این پرسش آغاز کرده که وضعیت اقتصاد واقعاً بهتر شده است؟ این اقتصاددان نهادگرا اشاره می‌کند که در سال 93 بنگاه‌های زیاد دیگری تعطیل شدند و به گفته او روند رکود و تخریب اقتصاد ایران ادامه یافته است. فرشاد مومنی در این تحلیل کاهش نرخ تورم به دست آمده به رغم اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا را عمق رکود حاکم بر اقتصاد ایران می‌داند. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بحران تقاضای مؤثر در سطح خانوارها و بحران تقاضای مؤثر توسعه‌ای از سوی دولت را دو عامل اساسی رکود در اقتصاد ایران دانسته و معتقد است که ترکیب این دو اقتصاد را با رکود روبرو کرده است و به دلیل همین رکود و پایین بودن عرضه و تقاضا نرخ تورم در سال 93 پایین آمده است. آقای مومنی در این حال که بخش عمده ای از مشکلات اقتصاد ایران را مشکلات بجامانده از دولت قبل می داند، اما بر این باور است که دولت جدید هم در حل بحران هایی که از گذشته مانده نتوانسته عملکرد مناسبی داشته باشد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که در دولت اراده کافی و جدی برای مقابله با مشکلات اقتصاد ایران دیده نمی شود و بر اساس مستندات مندرج در سند بودجه سال 94 پیش بینی کرده است که در سال 94 تغییرات محسوسی در اقتصاد اتفاق نیفتد و تحول چشمگیری را در اقتصاد ایران شاهد نخواهیم بود. محمد ستاری‌فر، اقتصاددان و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت محمد خاتمی، در یادداشتی که در سالنامه نشریه تجارت فردا منتشر شده، تأکید کرده است که اقتصاد ایران در سال 94 وارث میراث‌های سخت و نگران کننده است. او این میراث‌ها را میراثی به جامانده از ساختار و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی غیر کارآمد و غیر اثر بخش و در خود مانده می‌داند. ستاری‌فر در این حال بر این باور است که دولت 11 علاوه بر این میراث‌های نگران کننده، میراث‌های فرصت ساز و دوران سازی در منابع انسانی، اجتماعی، فیزیکی، جغرافیایی، ژئوپلیتیک و بسیاری از ظرفیت‌های سازندگی نیز در اختیار دارد. به نوشته این استاد اقتصاد، در سال 94 از دولت عزم، تحرک، پایداری و سرعت در حل و فصل مسائل بهتر از قبل انتظار می‌رود. ستاری‌فر در جایی از تحلیل خود تأکید می‌کند که سال 94 سال بیم و امیدهای جدی است، اما در این حال معتقد است که سرنوشت جدال این بیم و امیدها در نقطه شروع از طرف دولت و سپس همراهی مردم با آن تعیین می‌شود. رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی توصیه می کند تا ایرانیان سال 94 را سال بازآفرینی فردی و اجتماعی خود قرار دهند.
یک عدد، یک تحلیل.
در میان گزارش‌های اقتصادی آماری که در روزهای تعطیل نوروزی منتشر شده، مهمترینشان گزارش‌های مربوط به شاخص تورم بود که در هر دو گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از تغییرات نرخ تورم در پایان سال گذشته مشخص می‌شد که این شاخص کلان اقتصادی در 12 ماه سال 93 شیب نزولی خود را حفظ کرد و در روایت مرکز آمار ایران در پایان پارسال به کمتر از 15% و در گزارش بانک مرکزی در پایان پارسال به 15.6% کاهش یافت. اگرچه برخی کارشناسان اقتصادی کنترل شتاب تورم در سال گذشته را ناشی از رکود عمیق اقتصاد ایران می‌دانند، اما ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، این مهم را دستاوردی آگاهانه و ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت می‌داند.
من فکر می‌کنم این دستاورد بسیار بزرگیه که البته عملکرد بانک مرکزی تنها نیست، هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست دولت، انضباطی است که دولت تونسته رعایت کنه و همه اینا تونسته منجر به این نتیجه بشه.
بر اساس گزارش‌های آماری در مجموع اقتصاد ایران طی سال 93 در مهار تورم با توفیق نسبی کار خود را به پایان رساند. اما آیا این روند در سال 94 نیز ادامه خواهد یافت؟ این پرسش را شاید بتوان با استفاده از شاخصی پیشنگر توضیح داد. شاخص بهای تولید کننده نشانه خوبی است برای روند آتی تغییرات شاخص تورم مصرف کننده. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تغییرات شاخص بهای تولید کننده در اسفند ماه پارسال مشخص می شود که این شاخص در پایان سال گذشته به رقم کمتر از 15% رسیده است. علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش در بیان تغییرات شاخص بهای تولید کننده که آمار مربوط به بهمن ماه پارسال را مورد توجه قرار می‌داد، امیدوار بود که شاخص پیشنگر بهای تولید کننده کاهش نرخ تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی را به دنبال داشته باشد.
شاخص بهای تولید کننده اون تورمی رو نشون میده که بنگاه‌های تولیدی با اون مواجهن. بنگاه‌ها میان کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه خودشون رو می‌خرن، اونها هم با یک تورمی مواجه هستن که شاخص بهای تولید کننده این تورم رو بیان میکنه. اهمیت شاخص بهای تولید کننده در اینه که یک پیش نشانگره و این یه نویدی است به ما که در آینده باز هم مشاهد کاهش بهای مصرف کننده انشالله خواهیم.
کمترین رشد در میان تغییرات شاخص بهای گروه های اصلی در گزارش مربوط به شاخص بهای تولید کننده در پایان سال گذشته به گروه صنعت یا گروه ساخت اختصاص داشت که در سال 93 رشدی 5.5% را تجربه کرد. بالاترین رشد در میان شاخص بهای گروه‌های اصلی در این گزارش به شاخص بهای گروه بهداشت و مددکاری اجتماعی اختصاص یافت که در سال 93 رشدی 41% را شاهد بود. در کنار نشانه‌های مختلف برای پیش‌بینی تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها در سال جدید، زورآزمایی با هسته سخت تورم و تحقق وعده تورم تک رقمی مهم‌ترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در حوزه کنترل شاخص قیمت‌ها خواهد بود. از اینکه تا پایان این نماگر با من همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای نماگر این هفته همکارم نوشین سید حسینی من رو همراهی کرد. نماگر @radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. نظرها، انتقادها و پیشنهاداتون رو درباره برنامه نماگر یا موضوعات پیشنهادی در حوزه اقتصاد به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.